أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب یه استدراکی داریم، چون از ما فوت شد. ما گفته بودیم در مقدمات مبحث نکاح به چهار مطلب می‌پردازیم، به سه مطلب پرداختیم، مطلب چهارم رو از ما فوت شد که مطلب چهارم سیره معصومین در زکات بود. قبل از اینکه به این سیره بپردازیم، به مطلب چهارم، یه تکمله یا استدراکی از مسئله تاریخ تشریع زکات بیان کنیم. در مسئله تاریخ تشریع زکات مطالبی گفتیم، از جمله اون روایت کلینی، مرحوم کلینی قدس الله روحه، در کافی که مسئله شأن نزول آیه زکات و تاریخ وجوب زکات رو بیان کرده بود که این رو بحث کردیم. تو یک روایت دیگری هست و هم در این بحث تعرض بهش بجاست، اون روایت هشام بن الحکم است، عن صادق علیه السلام، در ضمن حدیثی فرمود: نزلت الزکات و لیس للناس اموال و انما کانت الفطره. خب از این روایت استفاده می کنیم که گویا زکات، همونطوری که در اون روایت قبلی هم استفاده می شد که آیه زکات که نازل شد در ماه رمضان نازل شد و رسول اکرم در سال بعد شروع کرد به اخذ زکات، به نظر این رسد این که در، یعنی از جمع بین این روایت ها این به دست میاد که اون زکاتی رو که در سال بعد حضرت شروع کرد به جمع کردن، اون زکات مال بوده که بعث جبات رو مأمورینش رو حضرت فرستاد برای جمع آوری زکات. اما زکات فطره تو همون سالی که آیه نازل شد که در ماه رمضان بود، وقتی فطر آمد، عید فطر فرا رسید، حضرت زکات فطره رو از مردم دریافتن. حالا با همون خصوصیاتی که در زکات فطره هست، چون زکات فطره زکاتی نیست که خیلی مال زیادی نیاز داشته باشد، گاهی یه نفر هم توی این عائله بتواند زکات یک نفر رو هم بدهد، میتواند این دست گردون کنند و هر سبت فتنا زکات بپردازند. و زکات فطره معمولا در مقدور بوده، اما اونی که در اون سال لیسر ناس اموال که فرمود، یعنی اموال تتعلق به هز زکات، از این استفاده میشه که اخذ زکات فطره قبل از اخذ زکات مال بوده، نه اینکه وجوبش قبل باشه، اما اخذش قبل بوده. نکتهش هم همین بوده که چون وقتی آیه زکات نازل شد که این آیه زکات شامل هم زکات فطره میشده هم زکات المال، در ماه رمضان که نازل شده دیگه هیچ حالت منتظری برای اخذ زکات فطر از مردم در عید فطر وجود نداشته. اما زکات المال رو اگه حضرت میخواست اخذ کنه، باید چی بود؟ حال علیه الحول بشه دیگه، هم باید نصاب داشته باشه، هم باید حول برش جاری بشه. لذا حضرت در اخذ زکات المال یک سال صبر کردن و اخذ زکات رو یک سال بعد از زکات فطر دریافت کردن. خب این یه نکته بود که مربوط به تاریخ تشریع زکات بود که گفتیم. خب و اما این امر چهارم که سیره معصومین سلام الله تعالی علیهم در زکات باشه. خب این سیره، گاهی سیره معصومین رو در زکات واجبه بحث میکنیم، این بحث زیادی ندارد. لا شکه که معصومین سلام الله تعالی علیهم پیش قدم بودن در پرداخت زکات واجبه و لااقل صدقه واجبه در نجوا رو ما در آیه کریمه نجوا اذا تناجیتون رسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. خب این صدقه واجبه بوده دیگه، در این صدقه واجبه حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه پیش قدم شده، در معروف هست بین ما، در روایت هم دارین مضمون آمده که آیه ای که فقط یک نفر بهش عمل که در بین مسلمین، تنها این آیه است. یعنی آیه یا بگید واجبی که در آیه ای آمده باشد، کسی به این آیه جز حضرت امیر صلوات الله تعالی عمل نکرده باشد، با اون همین آیه است که یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، که حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه کان یناجی الرسول فی اللیل مره فی النهار مره، و هر وقت که میرفت خدمت حضرت رسول، چون کان له مع الرسول ساعتان، ساعت فی اللیل و ساعت فی النهار، و کان یناجی، یناجی یعنی چون کان یتعلم منه معارف الهی را، یک ساعت خلوت در شب داشته با حضرت رسول، یک ساعت خلوت با رسول در روز داشته، ولذا قدم بین ایدی نجواه مع الرسول صدقه فی اللیل و صدقه فی النهار و لم یعمل به هذه الآیه تغییر علی سلام الله تعالی. خب این خودش نمونه این است که معصومین سلام الله تعالی علیهم پیش قدم در هر ساعت که صدقه واجبه بودن بدن معلوم. اون چه جای بحث داره؟ اون صدقه است که صدقه السنه است، نه اصطلاح صدقات مستحب بگید، هم خیلی مهمه. و حالا صدقه السنه هم بحث زیاد داره که با شما در محل خودش بحث خواهیم کرد. این که بگیم صدقه السنه، اشاره به این روایتی است که از واقعا دورر روایات ماست، که من گاهی عرض کردم که همه عرفان و اخلاق رو می شود در این روایت خلاصه دید. روایتی صحیح و سند، سندش هم صحیح. این روایت رو مرحوم صدوق نقل می کند به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن الحسین ابن علوان عن عمرو ابن ثابت عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر صلوات الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها. موضع شاهد ما یک بخش از این روایته، منتها به لحاظ اهمیت روایت ما همه روایت رو میخوانیم، خیلی هم طولانی نیست. این هم از اون وصایای بسیار بسیار ناب رسول اکرم است، امیر المؤمنین صلوات الله تعالی، جمعت من الحکم و الاخلاق و المعارف الهیه به شکل بسیار استثنائی. یا علی اوصی که فی نفسک به خصال فحفظنا، سفارش میکنم تو رو که این خصلت ها رو در خودت داشته باشی و حفظ کنی. ثم قال اللهم اعنه، معلوم میشه این شش خصلت، حکی میاد میگیم شش خصلت، تعهد به این شش خصلت و پایبندی هم کار آسانی نبوده، که حضرت دعا میکند که اللهم اعنه. اما الاولى فالصدق لا يخرجن من فيك کذبتون ابدا، هیچگاه دروغ نگید. حالا در بعضی روایات دیگر داریم که حتی در شوخی، در هزل، در جد، در هزل و جد شوخی نکنید، شوخی که میکنید دروغ نگید، ولو به قصد شوخی و مزاح و هزل هم دروغ نباید. و الثانی الورع لا تجترئن على خیانت ابدا، هیچ خیانتی رو خود تو جرأت بر خیانت نده. الا تجترئن معنیش این است که به خودت جرأت ارتکاب نده، یعنی حتی خیانت مشتبه رو هم ظاهرا، چون وقتی گفته میشه لا تجترئن نمیفهمد لا ترتکبن خیانت ابدا، لا تشترئن علی خیانت ابدا، یعنی اونجایی که مشتبه هم هست نزدیکش نشو. این ورعه
بازیه که امروز رایج شده بود توش یه خیانتی هست تو بازی قبلا هم از شما سوال شده بود، مثلا بازی مافیا توش حمله
خیانت میشه، جرأت و خیانت. حالا اونا من الان درست نمیدونم این مافیا چیه، هرچی هست مافیه، فیه مافیه، هرچی هست. عرض دارد خدمت شما که فرق بین ورع و تقوا هم همینه. خب تقوای صرف خود ترک معصیت و فعل طاعات واجب تقواست، یستقا علیه تا. اما ورع اجتناب از مشتبهات هم هست، این خود ورع دائره اش اوسع از دائره تقواست و اینجا هم اشاره به این ورع است. الورع لا تجدرین، بینید خوب آیه روایت خوب در حد به یه شکل تفسیر ورع که میفرد الثانیه تو الورع، بعد میفرماد لا تجدرین علا خیانت ابدا. این لا تجدرین یعنی اون چه که مشتبه هم هست جلوش پیشش نرو، اقدام بهش نکن. ارتکاب مشتبهات همین جرأت بر حرام در انسان ایجاد میکنه، ممکنه ما حرام هم نباشه اما جرأت بر حرام ایجاد بکنه. این با ورع مخالفه. یکی در روایت داریم که شیعتنا اهل الاجتهاد والورع، یعنی بیش از مسئله تقوا. و الثالثه الخوف من الله كأنك تراه، و الرابعه كثره البكاء من خشيه الله عز وجل، يبنى لك بكل دمعه بيت في الجنة. والخامسة، إن الخامسة هو شاهد ماس، وهمشين عمدة سادسة البتة ماس، هذه خامس خامسة هم تهدود. والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك. ما يبحثي داريم در فقه اقتصادا بحث شو کردیم که در موارد تزاحم بین حفظ مال و حفظ نفس، یا در دفاع از نفس یا دفاع از مال، و تزاحم بین دفاع از نفس و مال و دفاع از دین، در چنین تزاحمی باید همه چیز رو در راه دین فدا کرد، نه مال و نه نفس در برابر حفظ دین نمیتواند اهمیت داشته باشه. لذا هم نفس هم مال رو در راه دین باید فدا کرد. اگر دین در خطر بود مردم مسلمان هم باید مالشون رو بدن هم نفسشون رو بدن. اگر نفس در خطر بود آدم باید مالش رو باید در راه حفظ نفسش فدا کنه. این یه اولویت. حالا اینجا میبرم که دون دینه، یعنی دین از همه اینها مهمتر. و سادسه، این موضع شاهد ما، این وصیت سادسه حضرت. و سادسه تو الاخذ بسنتی فی صلاتی و صیامی و صدقتی، به سنت من عمل کنی، هم در نمازم هم در روزم هم در صدقه. نماز سنت من در نماز که در این روایت آمده، سنتی همون نوافل یومیه است که 34 رکعت، که وقتی منظم به 17 رکعت یومیه واجبی می شود روی هم رفته می شود صلات و 51 رکعه، که در اون روایت از امام حسن عسکری که علامات المؤمن خمس یا علامات المؤمن خمس، هم یکیش صلات ال 51 رکعه است. و اما سنت حضرت در صیامی که اگر میشد این واقعا بهش تمسک میشد، خیلی چیز ارزشمندی است. من یه وقتی میگفتم اگه این پزشکان ما بعضی از این سفارش های شرعی ما رو میگرفتند و به بیماران خودشون توصیه میکردن، از این به صدا برنامه‌ای که خب از این کارهایی که خودشون میکنن بنا رو بی نیاز میکنن، یه رژیم هایی میدن خودشون، یعنی اینا نخوره اونا نخوره اونا نخوره اونا نخوره اصلا چه باید خب اینا خدا خلق کرده که بخوره که اگه برای هیچی نخوره که خب میگه اگه این وصیت رسول عمل میشد که 3 روز در ماه روزه گرفتن خمیس فی اوله و اربعاء فی وسطه و خمیس فی آخره و روزه ماه شعبان یعنی همونطوری که نوافل صلات یومیه 2 برابر فرائض است نوافله صومی هم 2 برابر فریضه الصوم است یعنی فریضه الصوم 1 ماه یعنی 30 روزه فریضه بعد صیام مستحبی یا نافلی نافلی 2 ماهه 1 ماهش که ماه شعبانه 1 ماهش هم این 10 ماه هر ماه 3 روز روی هم رفته میشه 60 روز یعنی میشه قریب 2 ماه که نافله هم میشه 2 برابر فرید حالا بخونیم روایت اما الصلات فالخمسون رکعه حالا این بحثی است که در آینده میایم که حالا 50 رکعه است یا 51 رکعه حالا با احتساب وتیره می شود 51 و اما الصوم فثلاثه ایام فی کل شهر خمیس فی اوله و اربعاء فی وسطه یا اربعاء فی وسطه و خمیس فی آخره و اما الصدقه که این بیشتر مورد بحث ماست که میگیم سیره معصومین سلام الله تعالی علیه در زکات مستحبی چیز اینجا تصریح به این سیره شده و اما الصدقه فجهدک حتی یقال اسرفت ولم تسرف اونقدر بدی که مردم عادی میگن چقدر میدی آخه این اسرافه در حالی که نه اسراف نیست هر چی بتوانی بدی بجاست فجهدک در حد توان معلوم میشه حد این صدقه استحبابی حدش حد طاقه است لذا این طاقت یتفاوت و تفاوت مردم یه وقت مردم مردم اهل بیتی هستن صلوات الله تعالی علیه نه تصدقونه تحمل دارن 3 روز اهل بیت صلوات الله تعالی علیه لم یفطروا الا لا ما 3 روز پشت سر هم روزه گرفتن و نانشون رو اونچون که در سوری هل اتا آمده به فقیر دادن یا به مسکین دادن یا به یتیم دادن و یطعمون الطعام على حبه مسکینن و یتیمن و این در روایت در روز 4 حضرت امیر دست امام حسن به امام حسن رو گرفت برد پیش رسول خود اینا از گرسنگی می لرزیدند تو فرزند مقدس امیر المومن از سندت گرست خب اونا طاقتشون اینقدر بود و عن رضا و عن شوقین در همون سن سال کودکی هرچه داشتن یه وقتی این سوال مطرح بود که خب این مسکین و یتیم و اسیر که آمدن و کمک خواستن طعام خواستن استطعام کردن خب امیرالمومنین این فقیر و مسکین یعنی این مسکین و یتیم و اسیر یه نفر بوده مسکینن دارد نه مساکین و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا یه نفر بوده خب حضرت امیر قرص نانش رو داد خب همون بسش دیگه اینا اون 4 تا رو بین خودشون تقسیم می‌کرد خب حضرت زهرا قرص نانش رو داد اون 3 تاش رو بین خودشون تقسیم امام حسن داد امام حسین داد فزه هم تبعیت کرد از اونها چرا اینطوری شد یعنی نکته چیست که چرا اینها هم نانشون رو دادن یک نکتهش همینه فجهدک یعنی من عرض کردم تصدق همیت ها رو و مخصوصا خمسه طیبه اینجوری بوده که هر چه داشتن در راه خدا میدن که بتوانن البته در حد توانش فجهدک همین فجهدک حتی یقال اسرفت حتی یقال اسرفت ولم تسرف در روایتی داریم که حضرت امیر نشسته بودند اموالشون رو آوردن برای حضرت در وقت درو بود خیلی زیاد اموال زیادی یه نفر وارد چی نفر خدمت امیر نشسته بود یک نفر دیگه وارد شد نیازمند بود ولی درخواستی نکرده بود حضرت یه مبلغ بسیار زیادی بود انفاق کردند به او دادند. بعد که رفت این کسی که خدمت حضرت نشسته بود ایراد گرفت، آ این همه آخه این که درخواست که نکرد در شما چی بهش بدیم، تازه وقتی دادی اینقدر به این زیادی آخه میدیم. میگن در روایت داریم که حضرت بهش مثلا به تعبیر من بهش نگاهی کردند و فرمودند من از مال خودم میبخشم، تو در مال من بخل میبرزی. شکار دیدی که من از مال که این گاهی هستن بعضی ها بخلشون در حد نیست که تحمل این که دیگری هم در راه خدا چیزی بده ندارن. چرا میدی؟ به تو چه مربوط؟ از مال خودش داره. به هر حال به جهدک و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل. بعد از اینکه قبلا فرمودن ارتاد که صلاتی فالخمسون رکعه گفتن، اما اینجا تأکید بر خصوص صلات اللیل است. و علیک به صلات الزوال، صلات اللیل سه بار تأکید فرمودن، صلات الزوال رو که نافلت الزوال بشه یه بار. و علیک به قرائت القرآن علی کل حال، و علیک به رفع یدیک فالصلات و تقلیب هما، همین کاری که ما میکنیم این تقلیب الیدین دیگه، این یدین اینجوریه ما تقلیب الیدین میکنیم. بس علیک به سواک عند کل صلات، علیک به محاسن اخلاق فرکبها، علیک به مساوی الاخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن الا نفسك. خودت کوتاهی میکنی، تقصیر رو نینداز سر معلم و سر اخلاق و سر استاد اخلاق نداشتن و سر مرشد نداشتن و سر پدر و سر مادر و سر این و سر و. نه این کار میتونی بکنی، نکنی خودت ملامت کن. نه این ملامت رو متوجه دیگران نکن. خیلی نکته ایست که فعل لم تفعل فلا تلومن الا نفسک، اینو نه بینداز سر این و سر و. این روایت از روایات بسیار بسیار قویه ایست، هم از نظر سند هم از نظر دلالت که جامعه، واقعا روایت عجیبیه. ما همین یه روایت رو بهش عمل بکنیم تکفی نادت دونه دوالاخر. خب این یه نکته، یعنی این در سیره. خب خود سوره هل اتا هم این یه سوره ایست که یدل علی سیرت اهل بیت سلام الله تعالی علیهم، که نکته اش چند نکته در سوره هل اتا هست. یکی همین که ينفقون بكل ما يملكون بمقدار جهدهم، یک نکته دیگری که واسه در سوره هل اتا از خیلی نکات هست در این نحوه انفاق، این که اقتدای به امام است، یعنی وقتی حضرت امیر داد حضرت زهرا هم داد، امام حسن هم داد، امام حسین هم داد، فضه هم داد، این از مقوله اقتدا است. یعنی اون فقیر و مسکین و یتیم با همون یک قرصنانشون، با همون یک قرصنان خودشون رو سیر میکردن. حالا دو تا قرصنان، سه تا قرصنان، چهار تا قرصنان، حالا فضه چه کار میکنه؟ فضه چرا میده؟ اقتداءه. این اقتداء به معصوم کردن خود فی نفسه محبوبیت. پس سیره ائمه اطهار در صدقه مستحبه، سیره معصومی در صدقه مستحبه این است که جهدک، و از این مقبول است اون چه در شأن نزول این آیه آمده که می فرماید ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. بله الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بله اسراف به حسب توان طرف دیگه، از این روایات، این روایت مفسر این اسراف، یعنی به حسب توان طرف اسراف میشه. اگر در حدی بودی که خارج از توانته، یعنی کاری کنی که بچه‌هات گرسنه بخوابه و نمیتونه، طاقتش رو نداره. عرض کردم یه وقتی بچه ها مثل امام حسن امام حسین، اینا فرق میکنه با بچه های من شما. در یه روایتی داریم که ذم شده، مذمت شده کسی که قبل از مرگش مثلا بیاد همه اموالش رو در راه خدا بده، اصلا چیزی برای بچه‌هاش نگذاره. در یه مورد داریم که حضرت کسی رو، یعنی کسی فوت کرده بود، گفتن این فرد قبل از اینکه بمیرد در حال سلامتی همه اموالش رو در راه خدا داده، خیلی آدم خوب. حضرت چون نماز برش اقامه میکردن فرمود اگه قبل از این به من میگفتی نماز بر او نمیخوندم، و ظاهرا میفرماید که در گورستان مسلمین هم او رو دفن نمیکرد. چرا؟ جعل اهله یتکففون، اموالش رو گرفته در راه خدا داده که بچه‌هاش دست نیاز به دیگران دراز کنن، همچه کاری نباید بکنه، این میشه اسراف. وقتی بچهش نیاز داره، خانوادهش نیاز داره، خب نیاز اینا رو ادا نکنه. یه وقتی یه زن و بچه اصلا تربیت شن، تربیت خاصی بر اساس جهد اینا، بر اساس جهد اینا، بر اساس طاقتشون میاد میدن، همه میدن، بسیار عالیست. اما خانواده های معمولی، انسان های معمولی، اصلا تو شرایط مختلف هم مختلف هست، یعنی گاهی توی یه محیطی زندگی میکنند که اقتضا میکنند یه نحوه خاصی از زندگی رو داشته باشن، لباس بهتری بپوشه، خانه بهتری بنشینن، حتی وسیله نقلیه بهتری بنشینن استفاده کنن، توی همچون محیطی زندگی کردن. خب این اگر تو بخواد توی با لباس مثلا با لباس غیر شأنشان، یعنی با لباسی که همترازان خودشون میپوشن، نه با اون لباس نپوشه، یه لباس زندگی بپوشه، با اینکه در توانش هست که براشون لباس خوب بخره. این نوعی از اقتار هست، اون اقتاری که ازش نهی شد. یا اسراف، اسراف هم گفتیم ملاک اسراف مومن که فوق نیاز متعارف، نه فوق نیاز به معنی قوت لایموت. نیاز که میگیم نه قوت لایموت، نه، در منافع متعارفه بیش از اون چه متعارف هست، به طوری که میگن دور انداخته. این اسراف که انتفاع عقلایی از مال نشود، اگر کار طوری خرج کند که این انتفاع عقلایی ازش نمیشه. این که حالا کسی مال داره میخواد یه مهمانی بگیره، خوبم میخواد از مهمانهاش پذیرایی کنه، بهترین غذا رو میخواد بده، خیلی هم تجلیل، بهترین غذا، این خوب، خوبه، چه اشکال داره. اما مثلا یه چی غذایی بده که مردم نمیخورن این غذا رو، نصیب شه مردم دور، اصلا نمیخورن، این اسراف. اما اگر نه، غذایی تهیه کرده، غذای خوبیه، همه میخورن، هم استفاده میکنن، خوششون میاد، لذت میبرن، اشکال نداره، آدم مهمان خودش رو تکریم کن. اکرام الضیف، اکرم الضیف ولو کان کافرا، اکرام الضیف از آداب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، از آداب ابراهیمی است، از آداب دین حنیف کلا. که من گویی گفتم که الان بخوام به انبیا هم برسیم، یک سه تا مهمان در روایت داریم، اون ملائکه‌ای که آمدن خدمت حضرت ابراهیم شرفیاب شدن برای اخبار از عذاب قوم لوط، سه نفر بیشتر نبودن، اما فجاء لهم بعجل حنیف، یک گوساله براشون بریانی. من دیگه همشهری خودمون باشم یه چیک اسراف میکنه، نه این اسراف نیست. داریم که خانه حضرت ابراهیم همیشه درش باز بود، حالا این سه نفر نخوردن، دیگران میامدن میخوردن، همیشه مستمر، و آشپزخونش همیشه روشن. حضرت ابراهیم همین صفت رو ما در رابطه با بعضی از ائمه مثل امام حسن داریم، همین چیز رو در رابطه با حضرت علی اکبر داریم. چیز جالبی که حضرت علی اکبر سید الشهدا میگن، کسی که میآمد مدینه کانی اصلا آن بیت علی ابن الحسین، که ظاهرا مراد علی اکبر صلوات الله تعالی علیه باشه، اللهم الا ان یراد بهی از علی اکبر، چون در شاید قرائنم اینو بیشتر تایید کند که علی اکبر امام سجاد است و علی اوسط حضرت علی اکبر شهید در کربلا. سر کار نداریم، برحال این علی ابن حسین کان بابه مفتوحا لیلا و نهارا و کانت ناره موقده، یعنی آتش آشپزخانه همیشه شب و روز روشن بود، هر کی میامد مدینه کانی اصلا آن بیت یا اندار علی ابن حسین صلوات الله علیه. ادامه بحث انشاءالله فردا تو این. و صلی الله علی محمد.